سخنرانی استاد هورایی با موضوع بازتاب اعمال.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحثی که با هم پیگیری میکردیم در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام بود. جلسه قبل عرض کردیم که یه شبی که یوسف خواب دید 11 تا ستاره و یه خورشید و ماه بهش سجده میکنند، یعقوب هم خواب دید که 11 تا گرگ به جان یوسف عزیزش پریدن و دارن رو میدرن. خب خیلی هم ناراحت شد. گفتیم چه شبی بود که یوسف خواب دید؟ گفتیم اون شبی بود که یعقوب یه مسکینی و کم اعتنایی بهش کرد، حالا به هر شکلی اون رو بهش اعتنا نکرد. یعقوبی که همیشه تو زندگیش همیشه اهل این بود که اطعام و مسکین و کمک و گره از گرفتاری دیگران برداره، اونی که هر روز یه گوسفند اطعام میکرد یک بار ترک اولا کرد و یه مسکینی رو رد کرد. خطاب اومد که بنده من رو رد کردی، منتظر عقوبت عملت باش. به مناسبت ما از کارما صحبت کردیم، یه بحثی در روانشناسی نوین که همون عقوبت و بازتاب اعمال خود ماست که تک تک رفتارهای ما موجی رو به زندگیمون برمیگردونه، بازتابی به زندگی ما داره. رفتار مثبت، انعکاس ها مثبت، رفتار منفی، انعکاس ها منفی. عرض کردیم بازتابش های منفی رفتار انسان یکی حزنه، گاهی میبینی غمی به دلته، ریشه در یک گناهی میتونه داشته باشه، گاهی به صورت گره و سختی و گرفتاریه. عرض نمی کنیم که همه سختی ها ریشش اینه، گاهی اوقات علت گره و گرفتاری تو زندگی من بیعقلیمه، یه جایی که باید تعقل کنم نمی کنم، یه جایی باید مشورت کنم مشورت نمی کنم، بعد دچار دردسر میشم. این مد نظر نیست. یه بخشی از سختی های زندگی ما میتونه ریشش انعکاس اعمال ما، بخشی از انعکاس اعمال ما باشه که تو همین دنیای چوبش میخوریم. به کسی لطمه زدیم، امروز چوبش خوردیم. گاهی هم به صورت محرومیت و سلب توفیقه، گاهی میبینی که توفیق عبادتی و حال یک عبادتی رو از آدم میگیرن، توفیق خدا خدا گفتن، میبینی که یه هفته یه نمیتونی. اما گاهی اوقات هم اعمال مثبت ما کارماش همینجا مشاهده میشه، یعنی رفتارهای مثبتی که شما بزرگواران ازتون سر میزنه، دل کسی رو شاد کردی، دست کسی رو گرفتی، گره از کار کسی برداشتی، نگاه با محبت به والدین داشتی، اطاعت اونها کردی، نسبت به اونا احترام و تواضع نشون دادی، جایی گذشت کردی، بدی رو با خوبی جواب دادی، به کسی کمکی کردی، این رفتارهای مثبت حتما حتما در زمانی بهتر، در مکانی دیگر، به شیوهی دیگر به شما باز میگردد. الزاما اون شکلی نیست که اگر من به کسی کتاب دادم هدیه، یک کتابی ممکنم هست اینجوری بشه، ولی اخمینه این بخشش و بارش انعکاسش شد یک گرهی که از زندگیت برداشته شد. اما بازتابهای مثبت چه شکلیه؟ اونم چند مدله. گاهی به صورت یک اتفاق گوارا، یه اتفاق مطلوب، یه حادثه خوشایند تو زندگی رخ میده، این که گاهی هم بخشی از اینا تلقی به شانس میشه، خوش روزی بودن میشه، شانس آوردم اینجوری شد برام، این اتفاق برام افتاد، این اتفاق گوارا و خوشایند میشه ریشه در یک کار مثبتی باشه که از شما سر زده. اینم من عرض کنم، چون دنیا دار امتحانه و بنا بنای امتحانه، اینجوری نیست که بلا فاصله باشه، یعنی تا یه کار خوب کردم ثانیه ای بعد یه چیزی بیفته تو زندگیم، تا یه کار بدی کردم یه ثانیه بعد منفجر، نه، چون دنیا داره امتحانه اون لحظه نیست. برای همینم گاهی ما تشخیص نمیدیم. حالا شما فکر کنید اگر اینجوری بود که همون لحظه بود، خب یه جوری دیگه هیچ کسی مشتری کار بد نبود، هیچ کسی مشتری کار، همه مشتری کار خوب بودن، دیگه امتحان نبود. اگه اینجوری بود که تا من یه دروغ میگفتم یه چهارچرخم پنچر میشد، یهو بیماری منو میگرفت و میافتاد اینجا سه تا سرطان، خب دیگه کی دروغ میگفت؟ اما فعلا گفتن به حال خودتون. مثل این میمونه که یه معلمی داره امتحان میگیره، میفهمه که یکی تقلب میکنه، ممکنم هست بعد سه چهار بار که اینجوری کرد یه چشغره ایم بره، ولی بنابر این نیست که همونجا مشوشو بگیره برداشت کنه اونور، بعدن جوابشو میده، بعدن حسابش میرسه. اگه الان تو کلاس داره شیطونی میکنه کاری نداره، فعلا تا موقع کارنامه دادن و خدمت میرسه. اگه اینجوری بود که هر کار خوبی پاداش داشت بلافاصله فوراً، وقتی میشد یکی میخواست مثلا به کسی صدقه ای بده، تا میداد 50 تومن میداد یا 500 تومن سبز میشد، وقتی چطور میشد؟ این صندوقای صدقاتی که گاهی اوقات توی جاهایی هست صفش میشد از اینجا تا آفریقا،
همینجور مردم صف کشیدن همینجور. بعدم دیگه هیچ کی ولکن نبود، اولی همینجور ول اینو گرفته بودم جور چون اینو مینداخت دوباره یکی دیگه دوباره یکی دیگه یکی دیگه.
نه بنا اینه که بعدن جوابش بعدن اون تا یه بخشیشو بعدن همین دنیا جوابش میدن. بازتاب اعمال مثبت ما عرض کردم یه موقعی به صورت اتفاق گواراست، یه موقعی به صورت گشایش کاره، ردیف شدن کار، آسانی امور. من بذارم یه مثال بزنم. گاهی برای شما پیش اومده مثلا تصمیم دارید یخچال بخرید، همه جورش ما تجربه کردیم یا دیدیم لاغر، مثلا عمر خواهد بره یه دونه یخچال بخره، من میخوام برم یه یخچال بخرم، میرم اینور اینو میبینم اینو میبینم، اونی که میخوام پیدا نمیکنم، آخر بعد چند روز دوندگی کردن یکی رو پیدا میکنم، بعد میبینم باز اون اندازه که من میخوام نیست اون یخچاله، آخر پیدا میشه از انبار میاره به زحمت برمی دارم میارم خونه باز میکنم میبینم این کنارش قره اصلا خراب شده، دوباره آقا زنگ بزن جان مادرتون بدین وردید ببرید پس بگید از من یکی دیگه سالمشو بدید. چقدر اذیت میشم یخچال میخوام بخرم. گاهی هم پیش اومده که شما نشستید قصد خرید یخچال هم داشتید، نشستید تو تاکسی یکی بغل شما بوده صحبت شده و اینا، دیدی طرف کارخونه یخچال اونجا کار میکنه، آقا یخچال فلان خوب من آقا واردم بذار کمکتون کنم راهنمای فکری آقا بلدم، یخچال خوب اینه 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 اینه، حالا شما داری خوب من آشنا دارم چجوری آدرست کجاست میارم خونه، خواه نمیخواد من خونه شما آقا برو خونه میارم برات. میبینی دو ساعت بعد بدونه که شما اصلا به بازار یخچال فروش ها رسیده باشید یخچال تو خونه تونه. این تفاوت، تفاوت در اعمال ماست. یعنی گاهی میبینی بازتاب رفتار مثبتت میشه آسانی امور، ردیف شدن کارا، گاهی گره تو کارت میفته هی گیر میکنه، این برشو میگیری اون برشو میگیری ولی یه گیری تو کارت هست. و یه شکلی از بازتاب اعمال مثبتم این دفعه جلب توفیقه، در رفتارهای منفی سلب توفیق بود، این دفعه جلب توفیقه. یعنی ذائقت به کار خوب میاد، یعنی یه کار خوب زمینش برای شما پیش میاد که انجام بدید. داری توی اتوبانی حرکت میکنید، یکی یه گالون دستش گرفته بنزین بنزین گیر کرده بنزین میخواد، اینو خدا میذاره تو کاسه شما، تو مسیر شما که شما از طریق کمک کردن به اون روح خودتون اوج بگیره، چیزی گیر شما بیاد. اگرم گازشو بگیرم برم، بالاخره او تو خیابون که نمیمونه، تو اتوبان که نمیمونه، مثلا بعد 5 سال بعد ببین هنوز توی گالون اینجوری هست، حالا اینقدر پیر شده، او بالاخره یکی بهش بنزین میده، منتها خدا میخواد یک کاسه من، تو کاسه من چیزی بیفته. این که تو مسیر من قرار بگیره، این که ذائقه من این بشه که نگه دارم، این که با حوصله بهش محبت کنم کمک کنم، اینا همه جلب توفیقه. خود این میشه ریشه در یه کار گذشته باز داشته باشه، هفته پیش دست کسی رو گرفتی یه چیز دیگه هم میخوان تو کاست بذارن، یه گشایشی دیگه هم توی جای دیگه زندگیت میبینی. پس کار ما اینه، رفتارهای خوب و بد ما، منفی و مثبت ما، حتما انعکاس به زندگی ما خواهد داشت. عمده حساب و کتاب اونوره مرزه، این ور مرزگاه یه ذره‌ش رو میچشونن که من و شما مؤدب بشیم، تشویق بشیم، متنبه بشیم، آگاه بشیم. یا حالا که این حرفا رو زدم، بعضیا یکم ترسیدند، اوه 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 اگه هر یه رفتار منفی انسان بخواد این همه بازتاب و انعکاس منفی داشته باشه. الان مثلا در مورد همین ترک اولای یعقوب میبینیم که چه اتفاقا که میفته، چقدر فراق و سختی ها باید یعقوب ببینه، چقدر یوسف در به دریا و این ور اون ور شدن ها، این همه فشارهای سخت ریشه در یه ترک اولا. اگر هر یه دونه کار منفی بخواد اینجور زندگی آدم رو تحت شعاع قرار بده، پس وای به حال من. اگر هر یه نگاه تندی به پدر، اگر یک رفتار زشتی با مادر، اگر یه دروغ کوچیک اینجور، پس بابا حال من که چه کارها که نکردم. اما میخوام بگم خوب خدایی داریم، خداییست که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته. اولا که با ما اینجوری حساب نمی کنند، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا بیشتریاشو میبخشه،
ده تا موج منفی، 100 تا موج منفی به عالم ساطع کردم، رفتارهای گوناگونی تو یک ماه اخیر از من سر زده که یکی از یکی زشتر، 99 تاش رو شطور دیدی ندیدی یکیش برمیگرده. البته همون یکیش هم گاهی دمان از روزگار ما در میاره، اما همه این کارماها مربوط به اعمالی میشه که ما در موردش پشیمان نشدیم، توبه نکردیم. به محض اینکه حالا من الان به خودم نگاه میکنم، اینم خیلی خطا کردم، کارما و عقوبتش هم که تحملش ندارم، به محض اینکه راستی از درون همین الان پشیمان میشم. ندامت شرط قبولیش ها، شرط درستیش اصلا. به محض اینکه میگم خدایا منو ببخش و تصمیم به ترک و جبران میگیرم، به محض اینکه میگم خدای عذر میخوام، خدای اشتباه کردم، خدای دیگه مشتری اون خطا نیستم، رفتم تو وادی ترک و جبران، اون وقته که خدا جلوشو میگیره. کی این قانونو گذاشته تو این عالم هر تابشی را باز تابشی است؟ نیوتن کشفش کرد، خدا وضعش کرد. همون کسی که این قانون تو عالم گذاشته گفته مگر به شرط توبه. همه رفتارهای شما انعکاسی به زندگیتون خواهد داشت، رفتارهای منفی حتما چوبش خواهید خورد، یه ذره اینجا همش هم اونجا. ولی اگر کسی همین الان بگه خدای عذر میخوام، اشتباه کردم، غفلت کردم، نمیدونستم، به محض اینکه توبه و ندامت جدی رخ میده دیگه بر نمیگرده، دیگه بر نمیگرده. پس جای این نیست که هیچ کسی الان ناامید باشه، یعنی هیچ کسی حق نداره، یه انسان موحد حق نداره ناامید باشه مگر اهل توبه نباشه. اما یه وقتی بنای من که افتادن و زمین خوردن نیست، یه وقتی از سر غفلت حواسم پرت شده، نمیدونستم، از سر جهل و نادانی خطایی کردم، اما الان رجوع کردم به زندگی خودم و گذشتم، بیام خدای عذر میخوام، تمام میشه، تمام موجای منفی که میخواست به صورت یک بلا به زندگی من فرود بیاد متوقف میشه، متوقف میشه، دیگه بر نمیگرد. اونجایی که حضرت یونس علیه السلام حال غضب درش رخ میده، 30 سال مردم رو به خدا دعوت کرد، بعد 30 سال 2 نفر گفتن مسک راست میگی. 30 سال گفت مردم بیاید خدا، لا اله الا الله، هیچ کی جز خدا یگانه نیست. بعد 30 سال 2 نفر گفتن مسک شما راست میگی، 2 تا به دینش اومدند. دیگه این حال غضبی درش ایجاد شد، قهر کرد و رفت، گفت خدا اینا درست نمیشن، ما هم گذاشیم رفتیم. خب دیگه و زنون ذهب مغاظبن، وقتی حضرت یونس رفت در حالی که غضب در درونش، گناه نکرد، اما از یونس پیامبر اینم انتظار نمیره، این موجب عالم بازتابی داره دیگه. خود یونس اون لحظه فزن لن نقدر علی، گمان کرد که هرگز بر او سخت نمیگیریم، اما نه دیگه، نه دیگه، هر رفتاری انعکاسی داره دیگه، و سختی انعکاس سنت خداست بر رفتارهای اون وقت. چی شد؟ افتاد تو شکم ماهی، به اون قصه‌ای که شما میدونید. اون وقت وقتی در شکم ماهی گفت خدایا لا اله الا انت، هیچکی جز تو نیست، سبحانک انی کنت من الظالمین، راستشو بخوای من ظلم کردم، منزهی تو از این که بخوای به من ظلم کنی، اذیتم بکنی، اگه الان تو شکم ماهیم تو بد کسی رو نمیخوای، خودم بودم، خدای عذر میخوام. وقتی حالش اینطور شد، اون وقت به عجیبه عجیبه، یه زیردریایی تو روسیه چند سال پیش غرق شد، 2 تا ملوانش رو نیرو دریایی قدرتمند روسیه اومد بگرده پیدا بکنه، پیدا نکرد، نکرد. اما اگه خدا بخواد فاستجبنا له، اگه اون موقعی کسی میخواست یونس رو از تو این اقیانوس به اون پهناوری نجات بده، تو امکانات اون موقع، اقیانوس به این عظمت کی اصلا گمانش میره که زنده باشه بعد 4 روز مثلا، بعدم حالا زنده است، کی بزنش میشه تو شکم ماهی باشه، بعد تو شکم ماهی، تو کدوم ماهی آخه؟ این همه ماهی های گنده گنده بزرگ بزرگ این تو هست. فاستجبنا له، ماهی به اراده خدا میاد کنار ساحل، دهان باز میکنه، یونس میاد بیرون. اینطوریه خودمون. میخوام بگم خانمای عزیز، آقایون عزیز، جوانای عزیز، هر کی گذشته سیاهی داشته، بدی داشته، هر کی هر جوری بوده،
به شرط اینکه راستی پشیمان و عذر خواه و نادم باشه، هیچ کدوم از اون کار ماها متوجه حالش نمیشه. من تو باید راستم گفتم، چون بعضی ها به همینجوری میگن استغفر الله. نه دیگه، راست باید جدن بنای ترک داشته باشم، دوباره فردا تعمدن آگاهانه نرم مشتری اون خطا بشم، دیگه بعد نمیگرده، دیگه بازتابی نداره. ممکنه الان کسی به ذهنش بیاد خب یعقوب ترک اولا کرد، مسکین رو رد کرد، یوسف چرا بعدن بعد تو چاه بیفته و در بدری بکشد؟ یوسف انعکاس چه عملی شدید؟ او که خوب بود. میگیم یکیش این بود که حرف بابا رو گوش نکرد. حالا میخونیم بابا میگه یوسف جان خوابتو به داداشات نگو به دلایلی که خواهیم گفت. ولی حالا بعد از مدتی از سر غفلت هر چی بوده خوابشو گفت. یه دلیل دیگه هم داشت که تو بحثی که انشالله جلوتر رو بریم و اون اواخر داستان که نمیدونم کی بشه اون آخر آخرها، تو بحث شاید اونجا که برخورد شاه و امپراتور مصر باشه با یوسف زندانی، اونجا یه اشاره دیگه هم به این قضیه میکنم که چرا یوسف این همه سختی دید، ریشه سختی های او چی بود. پس چی شد قصه؟ قصه این بود که یه شب یوسف خواب دید، همون شبی که یوسف خواب قشنگ و شیک و باحالی دید که ستاره ها و خورشید و ماه بهش سجده می کنند، یعقوب هم خواب دید. خواب دید و خطاب رسید که منتظر عقوبت عمل من باش، مسکین رو رد کردیم منتظر باش. خوب حالا صبح شده، نزدیکای صبح شده، یعقوب خیلی مواظبه الانه که عقوبته بیاد، الانه که بلای گره گرفتاری سختی عقوبت موعود خدا برسه. خیلی مراقب بود. همون صبح کله سحر یوسف اومد، یوسف کوچولو 9 سال 10 سالشه، اومد گفت بابا جون خواب دیدم. خوابشو برای باباش گفت. بابا این وقایع رو گذاشت کنار هم، گفت اوه این خوابی که من دیدم، اون مسکینی که رد کردم، اون خطاب و وعده عقوبتی که از جانب خدا اومد، اینا رو همه رو گذاشت کنار هم، گفت داره مثل که یه طورایی میشه. این خواب یوسف هم که اینجوری داره مثل که زمینه های اون عقوبت و کارما و بازتاب عملم واسه همین چیکار کرد که جلوی عقوبت رو بگیره، مانع فرودش بشه. گفت پسرم قال یا بنی، آخ آخ چقدر قرآن قشنگه، خیلی قشنگه. کدوم کتاب رو میشناسیم تو هستی از اول عالم تا آخر که اینقدر این قرآن خوشمزه باشه، اینقدر خوشمزه باشه، اینقدر پر نکته باشه؟ بحث ادب و احترام دی جلسات پیش عرض کردم، ببین نیش وقت نمیگن یا الان میتونست بگه بابا بگه یوسف بذار بگم یا بنی فرزندم. احترام 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 چقدر مهم، چقدر مهمه. ما خیلی خوب حال بچه ها به پدر مادرها احترام که فوق تصور مهمه، فوق تصور. ولا تقل لهم اوف در ادبیات عرب کمترین حرف اوفه. نمیدونم تو فارسی ما چیه، مثلا میگن ایش، یکی مثلا روشو برگردونه نقی بزنه کوچولو، نم چی، کمترین بی ادبی، ضعیف در این بی احترامی در ادبیات عرب اینه که اوف بگه کسی. میگه هر کسی پدر و مادری داره، ولا تقل نگو لهما به اون دوتا اوف، مستقیم همون خدایی که امر به نماز میکند میفرماید ولا تقل لهما اوف، همون خدایی که امر به حج میکند، همون خدایی که امر به روزه میکند میگه هیس، اگه اونا نسبت به تو بدی کردن خطا کردن. یکی اومد پیش پیامبر خدمت حضرت رسید، عرض کرد من پدر مادری دارم که خیلی اینا، می مادری دارم اصلا به من حقی نداشته، این خیلی من اذیت کرده، از وقتی به دنیا آمده من ظلم، اذیت اذیت اذیت، آیا همین حقوقی که گفتن باز به گردن من هست؟ حضرت فرمودن همه اونایی که گفتن وظیفه توه، همه اونایی که گفتن حقی که به گردن ما پدر مادر دارن، فقط برای اینکه که 9 ماه مادر باردار بوده، فقط برای اینکه ما رو آورده تو این عالم، واسطه حضور ما در این عالم شده، همین. چون بعضیا خودشونو مجاب میکنن، میگن که با توجه به اینکه مادر من مادر خوبی نبود پس منم بگیر که بیاد. نه، حالا این احترام به پدر مادر که جای خود عظمتش هم معلوم، پدر مادر هم بعد به بچه ها احترام بذارند. این احترام خیلی مهمه، خیلی. به هر حال چون قبلا صحبت کردیم بحث بریم جلو، یعقوب نبی فرمود پسرم قال یا بنی فرزندم لا تقصص رویاک علی اخوتک، قصه خواب تو به داداشات نگو. حالا چرا؟ یوسف من تو همینجوری داداشا بهت حسادت میکنند، همینجوری که حسادتی نسبت به تو دارند. این خواب قشنگتم بگی حسادتو شعله ور میشه، اون وقتی بلایی سرت میارن. و اینو دیگه نگفت تو ذهن خودش و بعد خواب منم تعبیر میشه و اون عقوبت ها هم سرازیر میشه. پس چجوری جلوی عقوبتو بگیره؟ فرمود یا بنی لا تقصص قصه خوابت و رویا که علا اخوتک، نگو به داداشات، اصلا نگو به داداشات. اونا همینجوری حسادت دارند. فیکیدو لک کیدا، بر تو مکر میکنند. اون وقت همه اینا از کجاست؟ ان الشیطان للانسان عدو و مبین، شیطان دشمن آشکاریه. عجیب عجیبه. یه موقعی اینو ما خیلی الان که ما میفهمیم جهاد اکبر، میگن جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر. جهاد اصغر همین جنگیه که یه وقتی وظیفه انسانه که برای دفاع جنگ کنه، جهاد کنه. و الان که میگن جهاد اکبر، زود میگیم مبارزه با نفس. اما خب ما یاد گرفتیم صدر اسلام که نمیدونستن اکبر اصغر جهاد چیه، از یه جنگ سختی برگشته بودن، اصحاب خسته همینجور داشتن می آمدن، فکر کردن آخرش جنگی تموم شد. پیامبر فرمودن خیلی خوب، جهاد اصغر تموم شد، منتظر باشید یه مبارزه بزرگتر. اینا گفتن پیامبر الان این عرض منده است و مضمونش نوکرتیم. پیامبر ما هر کاری بگی باشه، و این جهاد بزرگه چیه؟ ما خیلی خسته شدیم، چین چه جهادی که سخت‌تر و بزرگتره؟ دیگه با کی قرار بجنگیم؟ دشمن کجاست؟ حضرت فرمودن جهاد اکبر مبارزه با نفسه، مبارزه با نفسه. آدم غضبش رو جلوشو بگیره، مراقب زبونش باشه، مراقب چشمش باشه، مراقب پاش باشه هر طرفی نره، مراقب دستش باشه هر کاری نکنه. جهاد اکبر تازه شروع شد. علتش هم معلومه، چرا این جهاد اکبره چرا اون جهاد اصغره؟ هر جنگی یه وقتی تموم میشه، دشمن صرف نظر میکنه، همه چی آتش بس میرن کنار. اما شیطان و نفس از انسان دست بر نمی دارن. اینطوری نیست که آتش بس اعلام کنن ببخشید یه سال آتش بس، نه. از اون موقعی که تا موقعی که این همیشه سلاحش از روه. چرا بفرماید ان الشیطان للانسان عدو مبین؟ برای نه انسان ها، انسان هر وقت در قرآن میگه انسانیه که هنوز تربیت اخلاقی و قرآنی نشده، چون وقتی که خیلی خودش مبارزه میکنه دیگه شیطان هم ناامید میشه. اما همینجوری تبعات اولیه انسان، شیطان دشمن آشکاره. پسرم خواب تو به داداشات نگو، اینا حسادت هایی دارند، این حسادت ها بیشتر میشه. خوابت قشنگ، آخه خواب قشنگی تو میگی، حسادت ها بیشتر میشه، اون وقت یه بلایی سرت میارن. این شیطان بیکار نمیشینه، اینقدر اونا رو وسوسه میکنه تا یه ظلمی به تو بکنن. خواب تو نگو. اما حالا چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه خوابشو گفت؟ انشالله جلسه بعد مفصل با همدیگه صحبت میکنیم که بحثای قشنگی هم انتظار ما رو میکشه. داستان یوسف میخواد داستان حالا اکشن بشه. این قرآن خیلی این داستاناش قشنگه، همه جور مطلبی هست، همه جور موضوعی هست، همه جور پیامی درسی نکتهی هست و مثل قواسی میمونه قرآن که هر کی بره یه گوهری برمیداره و این گوهرای این اقیانوس تمومی نداره. دلتون شاد، موفق باشید تا جلسه آینده. خدا نگهدار.